ساعت 14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز یک شنبه 31 شهریور سال 1398 خورشیدی برابر با 22 سپتامبر سال 2019 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرهاد سلمانیان.
سلام شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل با طرحی برای صلح و امنیت منطقه‌ای به نام ابتکار صلح هرمز شرکت میکند.
ما طرحی را در روزهای آینده در سازمان ملل پیش روی جهانیان خواهیم گذاشت که جمهوری اسلامی ایران با همکاری کشورهای منطقه میتواند و اعلام میکند که امنیت منطقه و خلیج فارس و دریای عمان را با کمک کشورهای منطقه به وجود خواهد آورد.
حسن روحانی روز یکشنبه در مراسم سالگرد جنگ ایران و عراق در تهران گفت حضور کشورهای خارجی میتواند برای امنیت کشتیرانی و نفت و انرژی خطرناک باشد و از نظر تهران آمریکایی‌ها به عنوان بازیگران امنیت زدا در منطقه حضور پیدا کردند. او گفت ایران دست دوستی به سوی همسایگانش دراز میکند و حتی حاضر است از خطاهای گذشته آنها بگذرد. عربستان و آمریکا ایران را مسئول حمله‌های هفته گذشته به تأسیسات نفتی عربستان می‌دانند، اتهامی که ایران رد می‌کند. آمریکا همچنین ایران را به اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه متهم می‌کند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در ایران می‌گوید در بعضی دوره‌های انتخابات حاکمیت پول وجود دارد و این پدیده رشد داشته است. سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین اشاره کرد که در قانون انتخابات ایران مسئله شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی را در نظر نگرفتند. عباس علی کدخدایی همچنین بر اهمیت اعلام منابع مالی نامزدهای انتخاباتی تاکید کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در سالهای گذشته از وجود هزینه‌هایی خبر داده بود که به گفته او شبکه‌های مواد مخدر به ستادهای انتخاباتی بعضی از نامزدها وارد کردند. وزیر کشور ایران در شهریور سال جاری نیز از ارائه لایحه‌ای به مجلس برای نظارت و جلوگیری از ورود چنین سرمایه‌هایی به فعالیت‌های انتخاباتی خبر داد. به گفته این مقام سیاسی هزینه‌های کارزار انتخاباتی نامزدها از مبدأ تا مقصد خرجشان باید طبق یک نظام حسابرسی صورت بگیرد و لایحه آن هنوز در مجلس تصویب نشده است. وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید اگرچه در موضوع حمله به تأسیسات نفتی آن کشور در پی راه حلی مسالمت‌آمیز است، اما اگر ثابت شود حمله از خاک ایران بوده، آن را اقدام به جنگ در نظر میگیرد. عادل جابر در گفتگو با شبکه خبری CNN در آمریکا میان ایرانی بودن سلاح‌های به کار رفته در حمله به بقیق و خریس و انجام حمله از ایران تفاوت قائل شد. او گفت ایران مسئول حمله است و افسود موشک‌ها و هواپیماهای بی سرنشین به کار رفته در آن ساخت ایران و انتقال یافته از سوی ایران بودند. ایالات متحده هفته گذشته در واکنش تحریم‌های بیشتری علیه تهران وضع کرد و واشنگتن همچنین از اعزام نیروهای آمریکایی به عربستان برای تقویت سامانه‌های دفاعی آن کشور خبر داده است. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد در جریان بازدید نمایندگانش از ایران مشخص شد که هیچ مانع عملی قابل توجهی در زمینه حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال در ماه آینده وجود ندارد. بیانیه یاد شده پس از آن صادر شد که هیئتی از سوی فیفا به تهران سفر کرد و با مقام‌های ورزشی و دولتی ایران مذاکره و از ورزشگاه‌ها بازدید کرد. فیفا از جمهوری اسلامی خواسته به ممنوعیت 40 ساله حضور زنان در ورزشگاه‌ها پایان بدهد. بر اساس اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال هر گونه تبعیض در این زمینه ممنوع است. توجه جهانی به این موضوع پس از آن بالا گرفت که سحر خدایاری، دختر طرفدار تیم فوتبال استقلال تهران، پس از تلاش برای ورود به ورزشگاه بازداشت و پس از تشکیل پرونده قضایی برای وی اقدام به خودسوزی کرد و درگذشت.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم فرهاد سلمانیان، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. استقبال سازمان ملل از پیشنهاد حوثی‌ها برای توقف حمله به عربستان سعودی رو بررسی می‌کنیم.
اگر بپذیریم که این حملات به تأسیسات نفتی عربستان سعودی از طریق حوثی‌ها بوده، میشه گفتش که از موضع قدرت هم دارن اعلام می‌کنن که ما خواستان صلح هستیم، به خصوص اینکه گفتن که ما دیگر حمله موشکی نخواهیم کرد به عربستان سعودی.
به تحریم بانک مرکزی ایران توسط ایالات متحده آمریکا نگاهی می‌اندازیم.
این تحریم اخیر مستقیما بانک مرکزی رو متهم میکنه به مشارکت در تامین مالی تروریسم و این مسئله خیلی ابعاد گسترده‌ای به خودش میگیره.
سخنان وزیر مشاور در امور خارجی عربستان سعودی رو بررسی میکنیم که تاکید کرده اگه مشخص شود حمله به تأسیسات نفتی عربستان کار ایران بوده، آن را به عنوان عملی جنگی تلقی میکند. و مطالب مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را هم به آگاهیتون می‌رسونیم. همه اینها رو در این مجله نیمروزی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در پی آن که یک مقام ارشد حوثی‌های یمن از توقف حملات موشکی و پهپادی به خاک عربستان خبر داد، سازمان ملل از این پیشنهاد استقبال کرده و عربستان هم در واکنش گفته مهم عمل کرده است. مارتین گریفیتس، نماینده ویژه ملل متحد در امور یمن، روز 30 شهریور ماه گفته که پیشنهاد حوثی‌ها در صورت حسنیت میتواند پیامی قوی از تمایل آنها به پایان دادن به جنگ یمن باشد. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، داشتم، ابتدا پرسیدم آیا موقعیت حوثی‌ها از لحاظ ثبات و قدرت به حدی هست که آماده مذاکرات صلح باشند؟ علی صدرزاده:
حوثی ها مدت هاست که دنبال صلح هستند، یعنی صلح به معنای نه کامل کنه، بلکه خواستار این هستند که توقف حملات عربستان سعودی رو بهش دست پیدا بکنن. حتی اگر خاطر داشته باشید، رهبری حوثی ها که به ایران رفته بود و با آقای خامنه ای ملاقات کرده بود، بلافاصله با 4 سفیر اروپایی، ایتالیا، انگلستان، فرانسه و آلمان ملاقات کرده بود و اونها هم گفتند که حوثی ها برای مذاکره آمده بودند. بعدها هم اگر به خاطر داشته باشید، 5 روز بعدش نماینده آمریکا در خاورمیانه در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، حتی اعلام کرد که ما با حوثی‌ها در حال مذاکره هستیم. حوثی‌ها خیلی وقت است که میخوان که به عنوان یک نیروی سیاسی به رسمیت شناسه بشن و مذاکره بکنن. حالا هم اعلام کردن بعد از این به اصطلاح قدرت نمایی که به هر حال انجام شده در حملات به عربستان سعودی، اظهار کردن که ما حاضریم مذاکره کنیم، کم یا بیش به اصطلاح از موضع قدرت اگر بپذیریم که شک داره، ولی اگر بپذیریم که این حملات به عربستان سعودی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی از طریق حوثی‌ها بوده، میشه گفتش که از موضع قدرت هم دارن اعلام میکنن که ما خواستان صلح هستیم، به خصوص اینکه گفتن که ما دیگر حمله موشکی نخواهیم کرد به عربستان سعودی.
این پیشنهاد اصولا چقدر امکان عملی داره، به خصوص با توجه به اینکه عربستان هم واکنشی که نشون داده گفته که مهم عمل کرد هست؟
من فکر میکنم که موضع عربستان تعیین کننده هست. این که عربستان هم جواب مثبت نداده و گفته ما منتظر عمل هستیم، این است که عربستان خودش نمیدونه با این وضعیت چه کار بکنه. از یک طرف نمیتونه عبدالرب منصور رئیس جمهور رسمی یمن رو کنار بگذاره، از طرف دیگه مقدار مشکلاتی با امارات متحده عربی است که در پشت جدایی طلبان جنوب یمن هستند. بنابراین عربستان از پاسخ صریح به این مسئله ابا داره، از طرف دیگه نمیخواد حوثی ها رو به عنوان یک نیروی سیاسی مستقل بپذیره در یمن. اینه که باید ببینیم که تا چه حد عربستان آمادگی خواهد داشت، ولی فشارهای جهانی به عربستان برای مذاکره زیاد هست. هم سازمان ملل، همونطور که گفتم، حتی آمریکایی ها و اروپایی ها هم به نوعی فشار میارن و یا نشون دادن که باید حوثی ها رو به عنوان یک نیروی سیاسی پذیرفت.
گفتگویی بود با علی سعدزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. اما پس از گذشت یک هفته از حمله عمده به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، این کشور میگوید در حالی که به دنبال راه حلی صلح‌آمیز است، در صورتی که تحقیقات جاری مشخص کنه که حمله شنبه هفته گذشته که به وسیله موشک و پهپاد عنوان کرده از خاک ایران انجام گرفته باشد، آن را عملی از جنگ تلقی می‌کند. همکارم بکتاش خمسه‌پور که این خبر را دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست تا با هم به اون بپردازیم. بکتاش، لطفاً از جزئیات این موضع عربستان سعودی برامون بگو.
شاهین، وزیر مشاور امور خارجه عربستان سعودی که دیشب با شبکه CNN آمریکا صحبت میکرد، تفاوتی را قائل شد بین ارزیابی کنونی در مورد مقصر بودن تهران بر سر منشأها یا مبادی سلاح‌ها و کشفی دائر بر این که انفجارهای تأسیسات نفتی ابقیق و خورکس از ایران صورت گرفته یا طراحی شده باشند. عادل الجبیر به CNN اظهار داشت که عربستان سعودی ایران رو مسئول میدونه، زیرا به گفته وی موشک‌ها و پهپادهایی که به عربستان سعودی شلیک شدند به عبارت وی ساخت ایران و ارسالی ایران بودند. او اضافه کرد اما شروع حمله از قلمروتان اگر چنین باشه، عربستان سعودی رو در حیطه دیگری قرار میده و ادامه داد که اون رو حرکتی از جنگ به حساب میارن. جوبیر در مورد جمهوری اسلامی اظهار کرد اگر اونها به این مسیر ادامه بدن، احتمال اقدام نظامی رو خطر میکنن. او ادامه داد اما هیچ کس جنگ نمیخواد، همه میخوان این رو به طور صلح‌آمیز حل کنند و تأکید کرد که نتیجه نهایی باید ختم سیاست‌های به توصیف وی تهاجمی ایران باشه.
قبل از این صحبت‌ها هم عبدالجبیر وزیر مشاور در امور خارجی عربستان در جلسه خصوصی که در ریاض داشت صحبت‌های مشابهی رو بیان کرد.
همینطوره وزیر مشاور در امور خارجی عربستان سعودی اخطار کرد که در صورت اثبات نقش جمهوری اسلامی در حمله به تأسیسات نفتی آن کشور در تحقیقات، می‌دونیم تحقیقات مختلفی جریان داره، عمده‌ترینش تحقیقات سازمان ملل، عربستان سعودی اقدامات به توصیف وی مناسبی اتخاذ خواهد کرد.
مملکت عربی سعودیه تقوم به تحقیقات و تحقیقات الاولیه ما ذکرنا سابقا تؤكد انها.
عادل الجبیر روز گذشته در جلسه مطبوعاتی اظهار داشت که تحقیقات به توصیف وی ثابت خواهد کرد که حمله شنبه هفته گذشته به عربستان سعودی از جانب شمال صورت گرفته و اینکه به عبارت وی ایران مسئول اون بوده. جمهوری اسلامی میدونیم که دخالت در حمله هفته گذشته به عربستان سعودی رو رد کرده. اما رادیو فردا شاهین از محسن میلانی، مدیر اجرایی مرکز مطالعات دیپلماسی و استراتژی در دانشگاه فلوریدای جنوبی، پرسیده اقدامات مناسبی که وزیر مشاور امور خارجه سعودی اشاره کرده ممکنه چی باشه.
این حملاتی که به عربستان شده، از یک طرف نشون داده که سیستم دفاعی عربستان یک مقداری ضعیفه و نتونست جلوی این حملات رو بگیره. از طرف دیگه عربستان میدونه که اگر مستقیما ایران رو مسئول این حملات بدونه، یعنی که بتونه ثابت کنه این موشک‌ها و این پهپادها از خاک ایران اومده بیرون، اون موقع باید عکس العملی نشون بده و داره سعی میکنه که اول قبل از اینکه عکس العملی نشون بده بتونه در جامعه بین المللی به طرف خودش بکشه، بعد یه سری اقدامات بگیره. اگر بخواد اقدام نظامی انجام بده، به نظر من هم به ضرر ایران در خواهد آمد، هم به ضرر عربستان سعودی، برای خاطر اینکه هم ایران و هم عربستان هر دو در خانه‌های شیشه‌ای زندگی می‌کنند و بهتره که به دیگران سنگ نندازند. اگر هم نخواد حمله نظامی بکنه، به نظر من یه سری کارهایی رو میتونه انجام بده، میتونه کمک‌های خودش رو به نیروهای طرفدار مخالف جمهوری اسلامی زیادتر بکنه، میتونه به گروه‌های طرفدار ایران در منطقه، در سوریه، در عراق و در لبنان حمله بکنه، و از همه مهمتر اینه که سعی خواهد کرد که از لحاظ نفتی فشار بیشتری به ایران بیاره و سعی بکنه که بازارهایی رو که ایران از دست داده به طرف خودش بیاره. هم به نفع ایرانه و هم به نفع عربستان سعودی و هم به نفع منطقه است که هر دو کشور سعی کنن که این تنش‌های خودشون رو کمتر بکنن، به خاطر اینکه اگر جنگی بشه، همونطور که ما در دوران جنگ ایران و عراق دیدیم، نه فقط ایران بلکه عربستان سعودی هم بازنده خواهد شد.
بله، سخنان محسن میلانی، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا رو میشنیدید و ممنونم از همکارم بکتش خمسه‌پور که ما رو در جریان این سخنان و گفته‌های وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی یعنی عادل الجبیر قرار داد و ما رو مهمان این واکنش‌ها قرار داد. خب حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردن و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتن، به امید اینکه روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
وقتی که میگن بانک مرکزی تحریم شد، واقعا تحریمش کمرشکنه برای یک کسی که به فکر اقتصاد کشوره. همین سازوکار مالی اروپا در صورتی میتونه با ایران کار کنه که بانک‌های مرکزی اروپایی با بانک مرکزی ایران داد و ستد مالی داشته باشن. چه سودی بردیم ما از این موشکبرانی؟ یه برگ بسیار خطرناکی را بردن تو پرونده ایران که بره به شورای امنیت. بالاخره جمع میشه این آتوها رو هم بالاخره به همون دشمن یک بهانه میده. با مردم رو راست باشید، بگید که بله ما رو تحریم کردن، تحریم ها کمر مردم داره میشکنه، آسیب میزنه به جامعه، به اقتصاد. بانک مرکزی هم در ردیف همون تحریم های کمرشکنه. چرا دروغ میگید؟ میگید تأثیری نداره.
متاسفانه تحریم هایی که جناب ترامپ انجام داده بجز این که برای مردم ایران فشار بیاره هیچ نتیجه دیگه ای نداشته. حمله هایی که جمهوری اسلامی میکنه به اصطلاح برای کشورهای مختلف، مثلا نفت آرامکو رو میزنه یا کشتی ها رو میزنه، آمریکا نه تنها پاسخ نمیده بلکه میگه ما دنبال صلحیم. این جمهوری اسلامی رو زردیتر میکنه، یعنی کاری میکنه که جمهوری اسلامی پروتر بشه، بگه آره اینا از ما دارن حساب میبرن. هم تو داخل خشونت رو علیه مردم زیاد کرده، هم برای کشور دنیا تهدید شده.
آمریکا دنبال جنگ نیست، چرا که تحت فشار نیست، حد اکثر فشار رو به ایران وارد کرده. در واقع ما داریم میبینیم که موضوع اصلی ایران الان شده این قضیه تحریم ها و آمریکا، ولی برای آمریکا ایران موضوع اصلی نیست و نیازی به جنگ کردن با ایران نمیبینه. در واقع این ایران هست که بیشتر از آمریکا خواستار جنگ هست، میخواد شروع کنه به حمله و در واقع از این قفس خودشو رها کنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به تحریم‌های جدید واشنگتن علیه تهران ادامه دارد. تحریم‌هایی که بانک مرکزی ایران را هدف قرار داده. در حالی که دونالد ترامپ تحریم‌ها علیه تهران را سنگین‌ترین تحریم‌هایی دانسته که تاکنون علیه یک کشور اعمال شده، مقام‌های ایران در اظهارات خود تلاش می‌کنند این تحریم‌ها را کم اهمیت و بی‌تأثیر جلوه بدن. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
ساعتی پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که بانک مرکزی ایران را به فهرست تحریم‌های این کشور افزوده، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تحریم‌های جدید واشنگتن علیه تهران را نشانه استیصال و شکست سیاست حداکثری آمریکا توصیف کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در اظهاراتی مشابه تحریم‌ها را یک سیاست شکست خورده دانست و همزمان عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران هم تحریم این بانک را بی اثر خواند. در حالی که دونالد ترامپ تحریم‌ها علیه ایران را سنگین‌ترین تحریم‌هایی دانسته که تاکنون علیه یک کشور اعمال شده است. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس میگوید این تحریم ها وضعیت اقتصادی ایران را بدتر خواهد کرد.
در این زمینه کافیه که ما نگاهی بیندازیم به وضعیت فعلی اقتصادی ایران. این اقتصاد ایران به شدت دچار رکوده، یعنی نرخ رشد ایران سال گذشته منفی بوده و در سال جاری هم به احتمال غریب به یقین منفی است، شاید در حد منهای 6% که یک مصیبت بزرگ برای یک اقتصاد. نرخ تورم میانگین که نرخ تورم رسمی ایران هست به قول هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار ایران حول و حوش 42% نوسان میکنه که بالاترین رقم تورم هست در تاریخ بعد از جنگ ایران و عراق به استثنای سال 1374. در کنار اون واحدهای تولیدی ایران در آستانه ورشکستگی هستند، شمار زیادی از اونها یا بستند یا با 20-30% ظرفیت خودشون کار میکنند. بیکاری در ایران رو به اوجگیری، به خصوص برای تحصیل کردگان دانشگاه ها، و طبیعتاً در چنین شرایطی با ادامه این تحریم ها و با شدت گرفتن این تحریم ها و حتماً از اون چیزی که در حال حاضر هست بدتر خواهد.
از آنجایی که آمریکا پیشتر هم بانک مرکزی ایران را مورد تحریم قرار داده بود، مقام‌های جمهوری اسلامی از ساعاتی پس از اعلام این تحریم تلاش کردند روی این نکته مانور دهند، به این معنا که تحریم دوباره بانک مرکزی را نشانه پایان راهکارهای آمریکا دانستند. اما فریدون خاوند تحریم اخیر را متفاوت با دفعه قبل می‌داند.
فرق بزرگی هست بین تحریم دیروز و تحریمی که 14 آبان ماه سال 97 اعلام شد علیه بانک مرکزی. اون تحریم یک سلسله تضییقاتی بود که بر بانک مرکزی اعمال می شد، من جمله در رابطه با سامانه سویفت که ارتباط برقرار میکنه با بانک های دیگه. این تحریم اخیر مستقیما بانک مرکزی رو متهم میکنه به مشارکت در تامین مالی تروریسم و این مسئله خیلی ابعاد گسترده ای به خودش میگیره و دامنه مانور بانک مرکزی رو در عرصه بین المللی بسیار کوتاه‌تر میکنه.
محمد جواد ظریف با نوشتن مطلبی در توییتر خود دولت آمریکا را متهم کرد به اینکه با تحریم بانک مرکزی در تلاش است از واردات مواد غذایی و دارو به ایران جلوگیری کند، در حالی که مقام‌های آمریکا می‌گویند کالاهای بشردوستانه از جمله غذا، تجهیزات پزشکی و دارو مشمول این تحریم‌ها نمی‌شوند. فریدون خاوند:
طبعاً بسته شدن داد و ستد بین ایران و جهان تأثیر می‌ذاره حتی بر معاملاتی که جنبه بشردوستانه داره، این واقعیته. منتها وضعیتی که از نظر دارویی در حال حاضر در ایران پیدا شده به تحریم‌های ارتباط داره، ولی فقط تحریم نیست. مسئله فساد داخلی، زد و بندها، مافیایی که در امر دارو فعال هست، این رو هم باید در نظر گرفت.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، بانک مرکزی ایران را متهم کرد به اینکه میلیون‌ها دلار در اختیار سپاه پاسداران، شاخه خارجی آن نیروی قدس و حزب الله لبنان قرار داده. این بیانیه از صندوق توسعه ملی ایران هم به عنوان یکی از منابع اصلی مالی سپاه پاسداران، نیروی قدس و وزارت دفاع ایران نام برده است. آمریکا علاوه بر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران، شرکتی به نام توسعه تجارت اعتماد پارسه را هم در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و آن را پوششی برای انتقال پول به وزارت دفاع ایران دانست. واشنگتن دلیل اعمال تحریم‌های جدید را حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان عنوان کرده، حملاتی که آمریکا جمهوری اسلامی ایران را مسئول آنها می‌داند. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، از تبعات سیاسی این تحریم‌ها می‌گوید:
این تحریم‌ها در این مقطع به عنوان آلترناتیو به برخورد نظامی مطرح شد و جلوی برخورد نظامی رو گرفت. و خب تا پیش از این اتفاقی که در انفجار عربستان رخ داد، به طور نسبی تنش‌ها کمتر شده بود و با میانجیگری دولت فرانسه فرض بر این بود که فضا داره آماده میشه برای شروع دوباره مذاکرات در پنج بضافه یک برای اصلاح برجام یا برجام دو یا آن چیزی که جمهوری اسلامی میگفت برگشت دوباره آمریکا به برجام. و صحبت از این بود که حداقل در دور کوتاه مدت معافیت‌های تحریمی داده بشه، اما این تأثیر تحریم‌ها واسه که یک سکته‌ای، اگر نگوییم اونو کاملا منتفی کرده، ولی سکته‌ای در این مسیر تنش‌زدایی بین ایران و آمریکا ایجاد بشه. از این منظر خب فشار سیاسی بیشتری به جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد و همچنین با توجه به مشکلات شدید اقتصادی در ایران به نظر میسه به طور نسبی هم شکاف بین حکومت و مردم رو افزایش بده، نارضایتی ها رو افزایش بده.
در پی تنش‌های مربوط به نفتکش‌ها در آب‌های منطقه و حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان، جنگ لفظی و تنش میان تهران و واشنگتن بالا گرفته است. آمریکا می‌گوید به سیاست اعمال فشار حداکثری خود علیه حکومت ایران ادامه خواهد داد.
گزارشی بود از همکارم مهتاب وحیدی راد. اما حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم بنیامین صدر از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان اینجا در استودیو با ماست و برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسئله‌ای بیشتر صحبت می‌کنن و موضوع مهم در این شبکه‌ها امروز چی؟
سلام به تو، سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب امروز همونطوری که احتمالاً خیلی از کار در واقع شنوند نگان رادیو فردا میدونند، شهرآورد 90مین شهرآورد تهران بین دو تیم استقلال و پرسپولیس برگزار میشه. این شهرآورد بیش از هر چیزی تحت تاثیر نام سحر خدایاری یا همون دختر آبیه که جون خودش رو در واقع به خاطر حالا مخالفت با تبعیض علیه زنان از دست داد و خودسوزی کرد، همینطور کودک خردسالی به نام عماد که اون هم به خاطر بی‌مبالاتی ها در استادیوم آزادی همین هفته پیش جونش رو از دست داد. این شهرآورد خیلی تحت تاثیر این دو نام به خصوص نام سحر است. خب امروز هم تعدادی از هواداران به استادیوم رفتن، شعارهایی دادن در واقع برای سحر و سرودهایی به یاد سحر خدایاری یا دختر آبی ایران خوندن. اما کاربرها به این موضوع نگاه کردن. مینا اکبری نوشته بازی امروز فارغ از اینکه کی ببره کی ببازه ردی از شادی نداره. وقتی یادت میفته چند وقت پیش دختری پشت درهای استادیوم ایستاده بود و داشت با حسرت تشویق تماشاگرهای مرد رو میشنید. استادیوم از این به بعد دیگه نقطه شروع یک تراژدیه. امیدوارم هرگز مرگ سحر و دختر آبی رو فراموش نکنیم. سامی هم نوشت برد با دختر آبی و دختران ایران که سرکوب شدن، در این 40 سال زندانی میشن و بازداشت و در بازداشتگاه‌های دیکتاتور هم هنوز فریاد برابری و جلوگیری از دیکتاتوری و سرکوب رو سر میدن و نمونه اصلی اون هم سحر هست. آیدا نوشت فوتبالیست های ایرانی باید، یعنی این در واقع این کاربر از اون دسته کاربرهایی بود که معتقده که باید تحریم میشد اساسا بعد از مرگ سحر. نوشته فوتبالیست های ایرانی باید نمیرفتن و مردم هم پشت اونها میستادن و تحریم همه جانبه میکردن که تحریم موفق باشه. اما یک کاربر دیگه به نام نابخشوده نوشته دست کم الان که استادیوم رفتیم صدای دختر آبی باشیم، صدایی که شاید بستر صداهای بلندتری باشه. این کاربر نابخشوده نقل قولی کرده از مانوک خدابخشیان که به تازگی از میان ما رفت، از مفسران قدیمی ورزش ایران، و نوشته که به قول مانوک عزیز انقلاب تاریخ نداره، شاید با این صدا اتحاد ملت به مرحله عمل برسه جلوی دیکتاتوری و در واقع فروپاشی اسارت مردم رو شاهد باشیم. یک کاربر دیگه به نام دروگر هم نوشته این افرادی که در واقع دروگر هم جزو اون دسته کاربرهایی که مخالف حضور در استادیوم بوده، نوشته این افرادی که وارد استادیوم میشن و بازی رو تماشا میکنن و میگن باید اونجا وارد بشیم به استادیوم و بریم به استادیوم ها و شعار دختر آبی سر بدیم و به یاد سحر حالا سرودهایی رو بخونیم، همون هایی هستن که در جمهوری اسلامی رأی میدن و بعدش میگن که حالا ما بعد از اینکه رأیمون رو دادیم مطالبه گری میکنیم. این کاربر در واقع مخالف، یعنی در واقع موافق تحریم هست، حالا چه تحریم انتخابات و چه تحریم استادیوم رفتن در اعتراض به شرایط موجود.
بله ممنونم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید. telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویر خودتون رو هم میتونید از این تقریق برای ما بفرستید، @فرداگرام. در فرصتی که داریم من این نکات مهمی رو که برای ارتباط با ما وجود داره رو براتون میگم که تو این فرصت یادداشت کنید. برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران هم میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. و با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدین و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازین. www.facebook.com/radio.farda. و یک موضوع دیگر رو هم اگر بخوام به آگاهیتون برسونم اینه که شماره تلفن پیامگیر رادیوی ما هست 20420221122112. تکرار میکنم 20420221122112. خب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.